الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. درباره شکلگیری و تطورات و جریانهای سلفیه جهادی داشتیم خدمت شما عزیزان مباحثی را ارائه می کردیم. نحوه شکلگیری و ریشه های تفکر سلفیه جهادی در مصر و عربستان و گروه هایی که تأثیر گذار بودن در شکلگیری تفکر سلفیه جهادی را عرض کردیم. اولین ثمره و در واقع موج اول سلفی جهادی در افغانستان شکل گرفت و با اعزام نیروهای جهادی از سراسر کشورهای عربی و غیر عربی مانند پاکستان و امثال اینها در افغانستان شکل گرفت. معرکه الجهاد را افغانستان تعیین کردند و به جهت احیای جهاد و فریضه فراموش شده جهاد علیه کشوری که تا دندان مسلح است، یعنی شوروی سابق، کمونیست است، ضد دین است و حمله کرده به کشور اسلامی که همه چیز مناسب بود برای شرکت کردن در این جهاد از نگاه سلفیان جهادی. از این رو با تمام انگیزه و قوا و البته با سیاست تسهیل و کمکی که از جانب حاکمان اسلامی و در پشت این قضایا آمریکا حضور داشت در افغانستان جمع شدند. افغان العرب هایی که قاعده و اصل اساسی و طلایی جهاد را احیا کردند و در کنار مجاهدان افغانی البته جنگیدند و در پیروزی برادران افغانی خود در برابر شوروی سابق نقش‌آفرین شدند. بعد از اتمام جنگ شوروی گفتیم که خیلی از این مجاهدان قصد بازگشت به کشورهای خودشون رو داشتن. با استقبال خوبی مواجه نشدن کشورهای مطبوع اینها. در واقع دلشون میخواست که این مجاهدینی که این نوع تفکر رو دارند و حاکمان اسلامی رو در واقع ظالم میدونند و از اونها پیروی ندارند رو دوست داشتند در جایی غیر از این کشورها باقی باشند. بنابراین با استقبال خوبی مواجه نشدند. برخی ها اصلا نرفتند به کشورهای خودشون و هنوز در همون افغانستان حضور داشتند. در این جنگی که بیان کردیم افغان العرب ها در افغانستان جمع شدند، یکی از کشورهایی که نقش به سزایی داشت در هماهنگی اینها، جا به اینها میداد، امکانات میداد به اینها، پاکستان بود. در پیشاور پاکستان مراکز نظامی برای همین مهمانهای جهادی در واقع تشکیل شده بود و در اونجا آموزش میدیدند، در اونجا آمادگی پیدا می کردند و انواع کمک های مالی و نظامی از جانب کشورهای دیگر در آنجا تحقق پیدا می کرد. پس از آمادگی و مسلح شدن به سمت افغانستان و جنگ با شوروی سابق خودشون رو به اونجا می رسوندن. در این سالهایی که افغان العرب ها در افغانستان می جنگیدند، برخی ها از کسانی که در کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای در واقع جزیره العرب به معنای عام خودش در این کشورها حضور داشتند، گاهی به عنوان اسپانسر و کسانی که کمک‌های مالی و کمک‌های فرهنگی و کمک‌های اقتصادی به اینها می‌کردند، گاهی می‌اومدند خودشون رو می‌رسوندن یک دیداری از این پادگان‌های نظامی و اردوگاه‌های نظامی داشتند. از جمله اونها شخصی است زاده عربستان، به لحاظ اصالت پدرش یمنیه، مال حضرموت یمن هست و به لحاظ مادر هم از سوریه و از شامات هست. این شخص که اسامه بن لادن نامش هست، جزء کسایی است که در واقع در ریاض عربستان به دنیا اومده، با وهابیت و تفکرات سلفی وهابی آشناست و با جریان‌های قطبی و سروری عربستان که اشاراتی در جلسات قبل درباره اونها داشتیم با اونها آشنا شده، اهداف سلفی و ضد استکباری، ضد امپریالیسم بین المللی رو داره و از این نیروهای جهادی استفاده میکنه در واقع و اینها رو کمک میکنه در راه جهاد. اسامه بن لادن هم کمک های مالی میکرد و گاهی هم خودش حضور پیدا میکرد در بین اردوگاه های در واقع نظامی که افغان العرب ها در پاکستان زده بودند، سپس عازم میشدند در مناطق شمالی و مناطق مرزی افغانستان که با شوروی درگیر بودند. اما از سال 1986 میلادی جناب بن لادن خودش حضور پیدا میکنه و تحت تأثیر انگیزه های جهادی بلند میشه، مدیریت های اقتصادی شرکت های گوناگون پدرش که از متمولین عربستان هست رو رها میکنه و در جمع مجاهدان افغانستان حضور پیدا میکنه. در واقع این شرکت او در اواخر جنگ بین شوروی و افغانستان سبب میشه که به نیروهای عبدالله عزام که فرماندهی و هماهنگی بین مجاهدان در افغانستان رو در دست داشت تحت فرماندهی او در بیاد. البته از قبل با هم ارتباط داشتن، کمک‌های زیادی به عبدالله عزام و نیروهای تحت امر او داشت، اما تو یکی دو سالی که به افغانستان و به پاکستان آمد بن لادن، بین او و عبدالله عزام اختلافهایی شد. از جمله اختلافها این بود که عزام معتقد بود ما هم مجاهدانی هستیم که برای کمک برادران مجاهد افغانی آمدیم و باید در کنار اونها و در بین نیروهای مجاهدین افغانی حضور داشته باشیم و بجنگیم. در واقع بین مجاهدان عرب و مجاهدان افغانی هماهنگی و اتحاد باشه برای نبرد با نیروهای کمونیست شوروی. اما از اون زمانی که اسامه بن لادن آمد، او معتقد بود که باید عربهای مجاهد و کسایی که از کشورهای دیگر اومدند، اینها خودشون یک در واقع همونطور که پادگان مستقل دارند، اینها دارای یک لشکر و سپاه مستقلی باشند و آزادانه و با فرماندهی خودشون و با تاکتیک هایی که خودشون دارند جهاد بکنند، نیازی نیست حتما تحت الامر فرماندهی مثلا مجاهدان افغانی باشند. و کم کم هم در بین اینها اختلاف ها زیاد شد در واقع، و به جایی رسید که پس از اتمام جنگ بین افغانستان و شوروی در سال 1988 بن لادن کم کم به این نتیجه رسید که نیروها رو مجزا و مستقل و تحت الامر خودش در بیاره و در واقع همون چیزی که مد نظر سلفی های جهادی بود، یعنی تشکیلات منظم همراه با آموزش های نظامی، اینها چیزی را به عنوان تشکیلات جهادی درست بکنن که با عنوان تنظیم القاعده یا تنظیم و قاعدت الجهاد پیشنهاد میده. و در این اواخر هم عبدالله عزام در واقع از دنیا رفت، او رو کشتند. در جلسات قبل بیان کردم، عرض کردم خدمت شما عزیزان، با این بیان و با این تفکر در واقع یکی از کسانی که تصمیم ساز شد در بین سلفی های جهادی و حاضر شده در افغانستان بن لادن شد. البته بن لادن با بیشتر گروه های جهادی که از مصر آمده بودند، از جمله با شخص ایمن الظواهری همکاری نزدیکی داشت. درباره بن لادن بخوایم یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم، همونطور که عرض کردم او در عربستان به دنیا اومده و دوران کودکی او مصادف هست با جنگ اعراب با اسرائیل، همون جنگ 6 روزه‌ای که در زمان جمال عبدالناصر عرض کردیم این جنگ به نفع اسرائیل و به ضرر 4 کشور عربی تمام شد و مفتزهانه در 6 روز شکست خوردن. این شکستی که او در کودکی از در رسانه ها میشنید و میدید که کشورهای اسلامی و عربی در کنار همدیگه از یک کشور یهودی و صهیونیستی به نام اسرائیل چنین شکستی خوردند، و اتفاقاتی که بعد از این ماجرا میفته، یعنی چندی پس از شکست مفتزهانه کشورهای عربی، یکی ماجرای انقلاب اسلامی ایران و پیروزی اون هست که یکی از حاکمان ظالم در کشورهای اسلامی و دست نشانده آمریکا و اسرائیل و انگلیس شکست میخوره، انقلابی ها و مسلمون ها به نوعی به پیروزی میرسن و حاکمیت رو در دست میگیرن. اتفاق دیگه همین جنگیست که شوروی علیه افغانستان کشور اسلامی به راه انداخت و مجاهدان سرازیر شدن برای مقابله با نفوذ کشور کمونیستی و سوسیالیستی شوروی. اتفاق سوم اون ماجرای کم دیویتی بود که در واقع در مصر اتفاق افتاد و مصری که خودش جنگ علیه اسرائیل رو رهبری می کرد و راه انداخت و شکست خورد، پس از چندی توسط حاکمان مصر به صلح با اسرائیل انجامید. این سبب شد که بن لادن با تفکرات وهابی و سروری و قطبی که آشنا بود و اتفاقاتی که در کشورهای اسلامی پس از شکست اعراب از اسرائیل رقم خورد، با این اتفاقات آرمانهایی را در ذهن خودش با این انگیزه ها و با این مؤلفه های فکری در واقع به فکر تنظیم القاعده للجهاد رو در سر بپروراند و براش در واقع تلاش بکنه. در سال 1988 عرض کردیم که این فکر به ذهنش رسید، همزمان هست این سال با خروج شوروی از افغانستان، با اتمام جنگ و با مطرح کردن تشکیلات منظمی که برای جهادی های سراسر کشورهای اسلامی و عربی در نظر داشت، با توجه به این که برخی از مجاهدان اسلامی هم به کشورهاشون بر نگشته بودند یا اگر رفته بودند با یه فراخوان دوباره بر می گشتند، او چنین تصمیمی رو گرفت و همون افغانستان رو در اون زمان مکان مناسبی برای این کار می دید. لیکن بعد از اتمام جنگ شوروی در افغانستان، هر منطقه دست گروهی افتاده بود و یک دولت و در واقع یک حاکمیت مرکزی وجود نداشت. یه مدتی در سال 1989 به کشور خودش برمیگرده. همین تفکرات و همین آرمان ها و همین اهداف رو در ذهن داشت بن لادن. در سال 1989 از افغانستان و پاکستان، از طریق پاکستان به عربستان برمیگرده و در این سالها صدام بلا فاصله بعد از جنگ با ایران به کویت حمله کرد. بیان کردیم در جلسات گذشته که با حمله صدام به کویت، عربستان احساس خطر کرد، آل سعود بلا فاصله از آمریکایی‌ها طلب کمک کردند، هم ادوات نظامی خریدند و هم حتی از نیروهای نظامی آمریکا و برخی از افسران نظامی آمریکا دعوت کردند به سرزمین در واقع اسلامی عربستان بیاد. با حضور نظامیان آمریکایی در عربستان، خیلی از مجاهدان با این کار مخالفت کردند. قبلا گفتیم محمد سرور، رئیس تفکر وهابی سروریه، با این کار به شدت مخالفت کرد. یکی از کسایی که این وسط مخالفت کرد و بعدها همین مخالفت براش دردسر شد، بن لادن هستش که این زمان برگشته به عربستان. او مخالف حضور یهود و نصارا در عربستان بود و این رو مبتنی بر برخی از روایات بیان می کرد که در روایات به ما گفتن که یهود و نصارا رو از کشورهای اسلامی و در منطقه حجاز اخراج بکنید، در حالی که آل سعود رفتن از اینها دعوت به عمل آوردن. نامه نوشت به سران کشور عربستان، به آل سعود، و مطرح کرد که شما از آمریکایی‌ها نمیخواد استمداد بکنید، اونها رو از کشور عربستان خارج بکنید، اگر احتیاج به نیروهای نظامی و کمکی دارید از مجاهدان عربی که آموزش دیده هستند و انگیزه های جهادی دارن استفاده بکنید. او در نامش تأکید میکنه که شما اگر بخواید من تا 100,000 نفر نیروی زبده جوان آموزش دیده رو برای شما مهیا میکنم و شما میتوانید از اینها در برابر تهدیدات صدام و کشور عراق از خودتون دفاع بکنید. با بیان این مسائل و اینکه با آل سعود مخالفت های این گونه ای کرد، در سال 1994 بن لادن مجبور میشه که از عربستان به پاکستان بیاد و از پاکستان هم بلافاصله به سمت سودان، کشور سودان رفت. اونجا رو مناسب دید در ابتدا و برخی از اموالی که در اختیار داشت و در اونجا صرف کشاورزی و عمران اونجا انجام داد و در واقع مورد استقبال حاکمیتی سودان هم قرار گرفت. چند سالی در سودان بود، اما کم کم مخالفت‌های با حضور ایشان در سودان هم زیاد شد و در واقع او را هم عذرش رو خواستند. در سال 1996 پس از 2 سال حضور، تقریبا 2 سال حضور در سودان، مجبور شد که دوباره برگرده به افغانستان و این بار رسمی تر و با جدیت بیشتر و با حضور مستمر ایشون القاعده وارد فاز جدیدی می شود. القاعده رو و اصول اولیه القاعده رو ایشون بنا گذاشته بود، اما پس از این مباحث و پس از این در واقع اخراج هایی که از عربستان و سپس از سودان شد و برگشت به افغانستان، القاعده به تمام معنا فعالیت‌هاش رسمیت پیدا کرد. در سال 1996 ورود رسمی و برای همیشه که به افغانستان پیدا کرد. در این سالها سالهایی بود که طالبان در افغانستان در واقع کم کم تونست تمام مناطق و ایالت‌ها رو در افغانستان بگیرد و حاکمیت واحدی در افغانستان تشکیل دهد که تفکرات سلفی دارند، ضد شیعه هستند، تکفیری هستند و نامه نوشت ملا عمر رئیس طالبان افغانستان به جناب بن لادن که ما شما را حمایت میکنیم و در واقع با شما همرأی و همسان هستیم. این سبب شد که بین طالبان و در واقع تشکیلات نونهاده شده القاعده این وسط کم کم ارتباط ها و پیوند های خوبی ایجاد بشه، که البته بعدها بین بن لادن به عنوان بنیانگذار و فرمانده تفکر جهادی های القاعده که موج دوم در واقع سلفیه جهادی در افغانستان به حساب میاد، و طالبانی که تازه به حاکمیتی سراسر افغانستان رسیدند، پیوندهایی ایجاد شد، معاهده های انجام شد، برادری ها و رفاقت های ایجاد شد که عرض خواهم کرد البته تبعات زیادی هم داشت که سبب تطورات زیادی در بین تفکرات سلفیه جهادی شد که عرض خدمتون خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.